بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین انده و خیر و ناصرن و معین. عرض سلام. یه بحثی رو علامه طباطبایی دارن در مورد تغییر، کلن تغییرات انسانی. ایشون میگن که ما دو نوع تغییر داریم، تغییر عمودی و تغییر افقی. تغییر افقی همین تغییراتیه که ما در شکل زندگیمون داریم دیگه. مثلا از کوچیکی که کسی که به دنیا میاد و همینجور رشد میکنه، قیافه ظاهرش، لباسش، تعاملاتش با دیگران، اینا همه تغییر میکنه. این تغییر دائما همینجوری هست. منتها تغییر عمودی یک تغییر دیگه ایه که در درون خودش احساس میکنه. مثلا میگیم که این از کودکی در واقع وارد نوجوانی شد، یا نوجوانی الان مثلا سن بلوغ رسید، یا وارد جوانی شد، یا به عقل رسید. مثلا در مورد پیامبران داریم، فلما بلغ اشده و استوى تعینه حکمن و علما، یه رشد دیگه ای رو در واقع در او داره اشاره میکنه. این در واقع تغییرات عمودیه، تغییری که در وجود خود شخص پیدا میشه. و حالا اگر کل بشریت رو اون یه پدیده‌ای در نظر بگیریم، این پدیده تغییراتی داره، تغییراتی که میتونه تغییرات عمودی یا افقی باشه. اون تغییراتی که مربوط تغییرات عمودی بشریت کلا، یعنی مربوط سطح تاریخ میشه، کسی که بخواد اینو پدیده رو ببینتش باید بلد بشه نگاه کلان داشته باشه، یعنی از حالا دیدن افراد خارج بشه. اون نگاه قبلی هم که تغییر عمودی رو به شما معرفی میکنه که تغییر در وجود خودته، اون نگاه عمیقه. این نگاه عمیق بله، اون نگاه کلان، این دوتا زاویه نگاه لازم داریم که اصلا پیدا کنیم این امری که داریم راجبش حرف میزنیم. اگر با این نگاه کلان و اون نگاه عمیق به صحنه عالم نگاه کنیم، ما میتونیم پدیده ای رو ببینیم به نام زمانه، دوران. که دوران در واقع انگار یه امریه مربوط نه به دیگه فقط یه نفر، مربوط به یک امر کلانتری هست. و تغییرات هم که داره اشاره میکنه و امری که داره اشاره میکنه، نه فقط تغییرات یا امور مربوط به ظواهر فقط، بلکه امر عمیق‌تریه. منتها با این دقت اینو ببینید که این امر عمیق و کلان در امور جزئی اثر داره، در امور ظاهری هم اثر داره. میدونید مثلا فرض کنید که کسی تغییر شخصیشو بگم که راحت دریافت میشه، بعد کلانترش هم عرض کنم. مثلا اگه فرض کنید کسی به سن بلوغ میرسه، این در ظواهر رفتارش رو نمیدونم قیافش رو اینا هم تأثیر داره. یعنی اون امر درونیه، امر بیرونی تأثیر میگذاره. یکی دو، امر کلان در امور خرد هم اثر میگذاره، یعنی آدم ها تحت تأثیر اون امر کلان. بذارید مثال بزنم. یه کسی اومد پیش آقا امام صادق، تو روایت تو کافی شریف هست، و بهشون عرض کرد که آب کی قیام شما کیه، امر رو کی در دست میگیرید. چون میدونید این سطح صحنه غیبت و ظهور امری بوده که برای شیعیان در واقع از خود زمان امامان ما مطرح بوده، چون اینا معتقد بودن تا او حاکمیت و کامل در دست نگیره، در واقع داره امامتش پنهانیه و یه سطحی از غیبت رو لحاظ بکنه. میگونن که امر شما قیام بر امر شما اتفاقه، یعنی شما قیام میکنید و حاکمیت در دست نگیره. پاسخی که آقای امام صادق بهش میده، اول این که میگه مگه اطرافیان تو، دوستان تو، آشنایان تو اینا رو ندیدی؟ با اینا رو تعامل نداریم. بعد
به چه معنی؟
همین اول آدم میگه چه ربطی داره، من میگم امر شما کی میخواد اتفاق بیفته. بعد ایشون سوالش رو ادامه میده، میگه همین به چه معنی رو میپرسه، آقا براش توضیح میده در قالب داستانی که اون داستانه این نکته که میخوام بگم. خب میگم امر کلان رو امور جزئی هم اثر داره. آقا بهش میفهمد که کسی، یه عالمی توی شهری رحلت میکنه، یه پسر داشته و یه شاگرد. پسرش عالم نبوده، شاگردش عالم بوده. مردم ولی متوجه نمیشن، میگن این عالمه که رحلت میکنه، فکر کنم خاطر پسرش هم عالمه، میرن دور و بر پسره رو میگیرن، شاگرده رو ول میکنن و خیال میکنن که حالا این عالم و اینا اینا حالا نون تو این کار و اینا، حالا دیگه عالم دور و بر میگرفتن، نمیگه آقا من چیزی بلد نیستم، هم زندگیشو میکنه و میشه عالم شهر، پسر این عالم. بعد تا اینکه به گوش حاکم میرسه، حاکم میگه خوابی میبینه و میگه که خب این عالمه، بریم از این بپرسیم که تعبیر کن. میفرسته سراغ این، این دیگه کار میکشه به اینجا، میترسه،
جواب نداره دیگه.
آره، چون میگه که آره برم با این مردم میشه یه جوری سرشون گول مالی، دلیل اگه حاکم بفهمه اونا تعبیر خواب و اینا چیکار میخوام بکنن. میره سراغ این شاگرده، شاگرد اصلی باباش، آره، که عالم بوده. میگه آقا اینجوری شده، یه کمکی به ما بده، الان میخواد از من چی بپرسه، من چی بهش جواب بدم و اینا. اون اول بهش میگه که ببین، به شرط اینکه اگه هدیه بهت داد اون هدیه رو بیاری سهم ما رو هم بدی اگه بخوای جوابت بدم. اون میگه باشه میدم. میگه برو بهش بگو که زمانه زمانه گرگه و همین. اون میگه باش. میره پیش پادشاه میگه زمانه زمانه گرگه. پادشاه میگه دریافت میکنه چی میگه اینو، بهش پاداش میده و میگه هم فهمیدم، مثلا پولو بهش میده. اینا میاد میگه که بور بابا پولش این شاگرد اصلی رو نمیده.
آه بله، پول اونو نمیده.
آره، پول شاگرد پادشاه میگیره، پول شاگرد باباشو نمیده و میره میگه ولکو. حالا یه مورد پیش اومده اینم. دوبارش چند وقت دیگه پادشاه داره خواب میره، میبینه اینم خوب تعبیر میکنه، میفرسته دوباره سراغ این، این میبینه باز گرفتار شده، میره به اون شاگرد باباش میگه بابا ببخشید اون دفعه ما پولم داد ندادیم، با هم قرار گذاشتیم اینا. شاگرد میگه باشه، با این دفعه رفتی بازم پول بهت داد، سهم من یاد نره، ولی بهت میگه که خوابش تعریف کردش که زمانه زمانه گوسفنده. و خیلی این روایت جالبه، این داستان جالبه، ما فکر کنیم بعد این قواعدی داره، اینو همش توضیح خواهم. میره و باز میگه زمانه گوسفنده، میاد میره سمت خونه این شاگرده، پولو بهش بده، میگه بلش کن. میاد برگرده میگه بذار برم بهش بدم، دوباره یکم تعلل میکنه اینو، آخرم نمیده، دوباره میره. بار سوم همین اتفاق میفته و باز این میره پیش شاگرده و میگه که نه دیو فلان سال این دفعه پول حتما بیار، و این دفعه بهش میگه زمانه زمانه میزانه. میره بهش میگه، بعد میاد این دفعه پولو قشنگ سهم اونو میده و میگه که من پول نمیخوام اصلا. شاگرده میگه بعد چرا اینجوری گفتی؟ گفته بهش میگه که میخواستم بهت بگم که حال ببین اینا رو همه رو امام صادق داره تعریف کنه برای اون کسی که ازش سوال برسه
کی
قیام میکنین. میگه که ببین میخواستم فقط اینو بفهمی که اون موقع که زمانه گرگ بود تو هم پول منو
خوردی.
اون موقع که زمانه گوسفند بود تو هم دچار تذبذب شدی، بیام نیام فلان. اون موقع هم که زمانه میزان بود تو اومدی سر منو دادی. یعنی انگار شاگرده میخواست به این آدمه بگی که زمانه رو شخص تو هم اثر داره،
و امام صادق داشت به اون
شن رو که زمانه که یک امر بسیار کلانه، انگار زمانه به حاکمیت او که مرتبطه، حاکمیت امامت او بگه امر حاکمیتی. یک دقت کنید که پادشاه خواب دیده تو اون داستان امام و یه امر حاکمیتیه، اما روی این آدمی که فکر میکنه حالا بهش تأثیر نداره، در خود این شخص هم تأثیر داره. و این شاید نخواد به اینم اینو یاد بده، اصلا بحث پول نداشته، خواسته به اینم یاد بده که امر زمانه که به حاکمیت. حالا این روایت رو ما به زبانهای مختلف از اهل بیت داریم، از جمله از امیرالمومنین که اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، اذا تغیرت نیت السلطان تغیر الزمان. یعنی زمانه با تغییر حاکمیت، حالا چه تصمیم حاکمیت باشه، چه شخص حاکمیت، ساختار حاکمیت یا هرش، تغییر حاکمیت زمانه رو عوض میکنه. منتها این تغییر زمانه در خود تو اصل، لذا امام بشنگه تو مگه اطرافیان نداری، اخوان و اصدقا و اینا نداری، و اونا یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید به هم دیگه میفهمید که دوران چه دورانیه. خب اینو برای چی گفتم کل این قصه رو از کافی شریف؟ برای اینکه بگم که ببینید اون امر کلان رو امور خرد اثر داره. یعنی امر بزرگ تاریخی یا بشری که حالا بعد اجتماعی بگیرید بلکه بزرگتر از اون، این روی افراد اثر داره، چنان که امر عمیق روی ظاهر تاثیر داره. پس زمانه امر اگه بخوایم دریابیمش باید بلد باشیم کلان نگاه کنیم. کسی که مثلا فرض کن خودش رو میبینه یا محله خودش رو میبینه یا شهر خودش رو میبینه، اینه تو اینو دریافت کنه، باید بیاد کامل همه رو ببینه. چون که مثل رویکرد تاریخیه، تاریخی به این معنی که کل تاریخ رو نگاه میکنه. دو اینکه باید بتونه عمیق ببینه. این دوتا با همدیگه ضرب در همدیگه که میشن، تقاطعشون میتونه ما رهنمون کنه به پدیده‌ای به نام زمانه، و اون حالا در هم ظاهر و در هم در جزئیات اثر داره. ببینید چون تو همه چی اثر داره، شما باید بتونید معنایابی کنید و الا به این راحتی نمید، چون ممکنه با تغییرات افقی
احساس کنید که زمانه جدیدی شکل
گرفته. آره، یعنی نتونید اون تغییرات عمودی رو کشف کنید. هر کسی نمیفهمه که این بچه اصلا بلوغ پیدا کرد، این بچه از کودکی اومد بزرگ شد، چون این رفتارهای طبیعی تغییرات ظاهریش رو میبینه. یه وقتی یه مادری اومد به من گفت این دختر من خیلی دختر خوبی بود. یه وقتی کلاسی بود داشتم درس روش‌های تربیتی اینا میدادم، یکی این خانوما اومد گفت دخترم خیلی دختر خوبی بود، چادری بود، نمازاشو خوب سر وقت میخوند فلان، چند وقتی که چون و چرا میکنه، خیلی دیگه حجابه رو انگار نداره، هی یه جور دیگه شده، خلاص سرگوشی میجنبه، اصلا اون دیگه اون بره سر به راه قبلی نیستش. بهش گفتم خب خانم چند سالشه؟ گفت 13 14 سالشه. گفتم حاج خانم این طبیعیه، اگه این کار نکنه مریضه. گفت چرا؟
تو سوال میپرسی.
آره، گفتم که این الان سنیه که سن بلوغه، یعنی بلوغ جسمیه، خودش داره نشون میده که یکیش تو استقلال طلبی اینه، که یکیش توی پرسشگریه، یکیش اصلا اتفاقای دیگه میفته کلا تو جسمه. همه اینا رو باید یکی بدونه، بعد بر اساس اون میگه که این مثلا این بزرگ شد، این به این سن رسید، این تو این اصلا یه لول رفت بالا، نه اینکه دیگه این تغییرات فرق کرد کلا. لذا ما میتونیم البته توضیح بدیم که آقا ببین اینجا یه پیکه، تو اتفاقات یه نقطه عطفی، یه پیچ تاریخیه داره رخ میده، مثلا این میشه گفت این رو، منتها باید اون نکته هم بدونیم که آقا یه امر یک پارچه اینجا وجود داره که من میتونم اون با اون امر یک پارچه که در عمق وجوده به صورت کلی، یعنی بشریت رو در حال یک سیرورت کلی ببینید، حرکت کلی، این تغییرات تمدنی بشر افتاده توی این نقطه، این نقطه که نقطه باطنی تریه ها، توی این نقطه یه دفعه داره همه چی تغییر میکنه. و اصلا با این روی که اینو بهتون بگم، ببینید ماجرای ظهور رو چنین ماجرایی ببینیم، یعنی اینجا امام صادق داره به اون شاگردش این نقطه رو میگه که ببین اون قصه ظهور ما و اومدن ما یک اتفاق باطنی تریه توی بشریت. حالا اگه روایات مربوط به ظهور رو ببینیم متوجه میشیم که بشر به لحاظ اتفاق همین اتفاق هستش که ارتقا پیدا میکنه، میگیم ظهور اتفاق افتاد، یعنی اساس ظهور در چنین تغییریه. وقتی این تغییر باطنی کلان رو به از زوایای مختلف میشه توصیفش کرد، مثلا ما میتونیم بر اساس در واقع ویژگی های انسانی توضیحش بدیم، میتونیم اون رکن اصلی یا محوریش رو توضیح بدیم که همه چی رو تر خودش به صورت مندمج جمع کرده. اگه بخوایم یه تغییر کلی رو بگیم، مثلا فرض کنیم ما الان 10 نفر 15 نفر اینجا با هم تعاملاتی داریم، یه نفرمون هستش که همه تغییرات و اینا از همه بیشتر تو اونه که داره اتفاق میفته، اونه که ریشه اصلی تغییره یا محور اصلی تغییره، نوک پیکان تغییره. خب به تعبیری این کلمه شهید رو براش به کار میبرن توی آیات قرآن، که هم فرد شهید هم امت شهید توی ادبیات ما داریم. اون که این تغییر اصلیه، بخوام بگم اون تغییر کجا تو یه نفر بخوام نشونش بگم، اصل اون تغییر در واقع او داره تغییر رو رقم میزنه. خب اون تو اون شخص میتونم پیداش کنم، بگم اینه که این تغییر رو حاصل ایجاد میکنه. میتونم تو اون اشاره کنم که اینه که همه این زمانه تو وجود اینه که داره خودش رو نشون میده. این حرفا رو میشه زد دربارش، چه در تغییر زمانه چه در خود زمان، پدیده زمانه آنچنان که هست میتونیم اشاره کنیم، بگیم آقا مثلا فرض کنید زمانه گمراهیه، میتونیم به یه موجودی همه گمراه‌تر اشاره کنیم، بگیم آه این شیطانه، این زمانه اینه.
الان یعنی ما باز با این منطق شما ما میتونیم نمیتونیم به ازای هر پیغمبر بگیم دوران جدیدی شروع شده، یعنی دلیلی نداریم که اگه پیغمبری اومده حتی شریعت نو آورده حتی پیغمبر اولوالعزمی است ممکنه زمانه تغییری نکنه.
آره منتها حتما اون کسی که تغییرات زمانه رو انجام میده یکی از این اولیای تغییر زمانه رو به سمت در واقع چون حرکت رشد بشر که تموم که نمیشه، این رشد بشر توسط یک امامی یک شاهدی یک شهیدی داره اتفاق میفته. اگر بخوایم به سوی حرکت رو که به سمت حقه رو ببینیم، این تو یه نفر هست میگیم آقا اینو ببین این تغییر زمانه به توسط این داره اتفاق میفته، به اون میتونیم اشاره کنیم. لذا ما تغییرات دورانها رو بر اساس مردان الهی، زمانه ابراهیم، زمانه یعنی دوران که این آدم داره رقم میزنه و در این آدم میتونی روح زمانه رو تو این آدم میتونی ببینید. زمانه در حال تغییر رو دارم عرض میکنم، چون ممکنه که زمانه به صورت ایستام میشه نگاش کرد، یعنی یه برش در واقع استاتیک بهش بزنیم همینجوری، ولی که دینامیک نگاش کنیم که در واقع تغییرات به سمت حقش رو ببینیم، خب این باز ماجرا فرق میکنه.
اون وقت به حاکم شدن اون شخص هم ربط داره، اون شخص حتما باید حاکم
نه لزومن باشه. حاکمیتی که اینجا هستش به معنای اون حاکمیت که ما میشناسیم نی، ممکنه حاکم نشده باشه، ولی اما اگر به معنای اون حکومتی که حکومت حقیقیه که در واقع در نسبت با جبهه حق داره که توی این تغییر و تحولاتی که تو بشر هست طبیعتا یه جریانه که جلودار حرکت به سمت حقه و این جلودار اونه، ولی این رسمیت نداره، نمیبینن، پنهان هنوز، چون دیگه در مورد امام صادق هم همینطور بود. اما این میتونی بگی که این آره دوران امام صادقه، این زمانه اونه. ببینید اصلا پدیده امت خب در نسبت با امام معنی داره، کلمه امت اصلا
برعکسش هم همینه دیگه، یعنی امام بی
آره
امت
حالا میخوام یه امر کثیره که با یک محور مرکزی مثل یک پارچه در اومده. ببینید در واقع کلا میشه گفت عموم مردم خب در این ماجرا مؤثر هستند به اندازه‌ای که در این امر حاکمیتی تأثیر دارن، یعنی تعامل اینها با چیزی روایتی هست از امام امیرالمومنین توی نهج البلاغه نسبت این در واقع دوتا روکنه که روایت مشهوریه که میگه همه حقوق ریشش تو دوتا حقه، حق امام بر مردم، حق مردم بر امام. بعد میگه این دوتایه که زمانه رو تغییر میده، یعنی تو همون روایت یکی از ویژگی های این دوتا حق اینه که میگه زمانه رو اینا تغییر میدن. بله مردم تأثیر دارن، همه امور تأثیر دارن، تأثیری که در اون اصل حاکمیته. ببین اون چیزی که تو ابعاد تمدن همه امور رو، یعنی مثل در واقع ستون اصلی اموره، مثل نقشیه که اراده داره تو وجود انسان، که اراده و عزم در واقع اینا جوهر سازه و همه امور تو خودش جمع میکنه. این توی تمدنم اون عنصر که عنصر حاکمیته، این تغییر اساس تغییر اونجاه که تغییرات اون ایجاد میکنه، امری که اونو عوض میکنه، یعنی شروع میکنه به تغییر دادن حاکمیت، که این یکی از کارهایی که اولیاء الهی دارن که اثرگذاری رو این ساحته.
اینم حتما توش مردم حاضرن، غیر از مردم هم
مردم هم به این اندازه که تو اینجا اثر دارن، دارن تو این امر تغییر ایجاد میکنن، یعنی تو این زمانه این تغییر زمانه دارن تاثیر.
به اندازه میزان مشارکت مردم در تحقق اون حاکمیت
از طرف دیگه هم زمانه در وجود آدمو که عرض کردم تاثیر، یعنی این تاثیر تاثیره دو سویه دو طرف است. چون بعضی ببینید اینو متوجهم، یا تحلیل هایی داریم تو عالم غرب هم هست که این کلمه زمانه فقط یعنی
کلمه ما نیست.
آره یعنی تو ادبیات ما، تو ادبیات های چپ ها و اینا هم هست.
اونا هم یه تقسیم بندی هایی میکنن، تو تقسیم بندی های تاریخ و بره های تاریخ رو تقسیم میکنن دوران.
نه نه اون غیر از اون، ما یه بحث داریم که تحلیل تاریخ تقسیم بندی، یه تقسیم بندی اعتباریه تقریبا. حالا مثلا زمانه حدید، زمانه عصر حجر، عصر نمیدونم حدید، عصر فلان، که بر اساس ابزار هم معمولا هست. نگاه غربی نگاه مادی ظاهریه دیگه، همین بر اساس ظواهر. نه یه نگاه عمیق‌تری وجود داره تو همین ادبیات اندیشه دنیا فیلسوفان که فکر می‌کنم ریشه اصلیش هم خود هگله، یعنی اندیشه‌های چپ در واقع بیشتر به این اشاره کرد. البته از هگل هم چیه چپ وجود، تقریر چپ وجود داره که بعداً تو کمونیست‌ها اینا خودشون نشون داد، هم نگاه راست داره. بعد اینا هی تغییر و تحولاتی درش اتفاق افتاد، شاگردان های نسل‌های بعدی اومدن، ولی ریشه اصلیش تو اونجاست که یک عقل تاریخی رو او قائله و همه رو تحت تاثیر اون عقله میدونه، همه رو در اون نقش داره میده و بعد یه کسی رو در واقع مظهر اون میدونه. خیلی از این چیزایی که میگم و تو نگاه اون میشه پیدا کرد،
ولی با تغییر مبانی فکری خودش.
آره که یکی از ویژگیاش اینه که اصلا تغییر به معنی این که تو اراده تو بتونی چیزی تغییر بده خیلی نداره، اصلا یه چیزی یعنی خودآگاهی صرفا نسبت به ضرورت‌های علی معلولی تاریخی، یعنی خود به خود داره انجام میده. فقط ببین، بدون که الان اینه، حالا الان اینه، یعنی همچین اتفاقیه در نگاه اون روی کرده اون میفته. البته میگم تغییر مختلفی وجود داره، حالا اصلا این نازی‌ها و اینا تو آلمان تحت تاثیر اندیشه او شکل گرفتن، یعنی فقط هم این طرف شوروی و کمونیست‌ها نبودن، اون طرف هم اون نازی خودشو اون جلودار اون تاریخ میدونست و هیتلر رو اون شخصیتی که آره منتها با همین روی کرد کرد، یعنی بسیار ناقصه این نگاه. منتها چند تا ویژگی داشت دیگه، اونم که خیلی از کسایی تا میگن زمانه و این ادبیات شروع میشه آدم زنش که آن نکنه اینا باز چپ مپان شروع کردن دارن خودشون رو اغنه میکنن، نگاه های خودشون رو بهت. نه این بحثا رو بذارید کنار، یه تحلیل دیگه ای وجود داره، تحلیل عمیق‌تری از صحنه و از لای جدی‌تری رو تو ماجرا میبینه که خیلی از این قوتهای این اندیشه ها رو داره، ولی خب خیلی تفاوت میکنه. لذا میخوام بگم یکی از مهمترین نکاتی که اون در واقع تفاوت میده به این روکرد دینی همین نگاه در واقع مربوط به تغییرشه، تغییرش اساس تغییرش، سبک تغییرش، که شما همه در تغییر اون دخالت، چجوری دخالت دارید. آره. خیلی اونجا حرف هست، حالا یه وقتایی دیگه باید بشینیم حوصله کنیم با یه عمق بیشتری. اصلا عرض کردم زاویه های مختلف میشه نگاهش کرد. مثلا ما یه رویکرد اسماء اللهی داریم که هر کدوم این دوران ها یکی از اسماء الهی هن. یا عرض کردم یه نگاه انسان شناساییم که میگیم یکی از انسان های ویژه تاریخی، میتونیم بگیم توی این شخصیت این همه این تغییرات به سمت خیر جمعه، یا همه اون تحولات شر بشر مثلا تو فلان شخص جمعه، میتونیم اینا رو اشاره کنیم. اینا که دیگه حالا بمان. ببینید کم کم اتفاقی که افتاد با ظهور حضرت امام، یه اتفاقات بسیار کلانتری در صحنه حاکمیت عالم شکل گرفت که ما باید اون رو هم ببینیم، و بعد یه اتفاقاتی در کل بشر رخ داد که اونا رو باید ببینیم. من فقط تا این نکته رو عرض کنم که ما میتونیم در ذیل یک زمانه کلانتری در واقع بخش های مختلفی داشته باشیم. مثلا بگیم که دوران مثلا امام خمینی خودش این شاگردش این چند تا دوره رو درست میکنه، مثلا یه دوران امام زمان خودش، یا دوران پیامبر اکرم خودش این بخش ها میشه اینجوری، یعنی ضرب یک شخصیت میتونه یه تاریخ رو کلن عوض بکنه. بعد ذیل اون تغییرات ما میتونیم باز دستبندی داشته باشیم توی تحولات تاریخی، چون یه چارچوب به ما میده تو دستبندی. خیلی بحثیه، بحث مهمیه که شما تاریخ رو چجوری میتونید، یعنی با چه زاویه نگاهی میتونید تقسیم بندی کنید، تقسیم بندی حقیقی کنید. من یه وقتی توی این قصه بیانیه گام دوم که حضرت آقا انتهای دهه 90 ایشون نوشتند و پخش شد و اینها، بعضی از دوستان بودن میگن که یه 40 عدد قشنگیه، مثلا سال 40 سال چه باحال، 40 خیلی داریم و اینا، بیایم الان دنگمون گرفته حالا رو 40 عددی مثلا بنویسیم. در حالی که توضیحی که ایشون داره میده اونجا یا همون تو همون خط اوله بیانیه هم خودشون نشون میده که نه، ماجرای این 40 به معنی عدد اعتباری و یه قراری که حالا از این تا حالا 40 مثلا، نه یه چیزی عمیق‌تری رو داره ایشون اشاره میکنه و یه اتفاق باطنی رو توی جامعه ایران داره بهش اشاره میکنه. این اتفاق رو باید ببینیم. ما تو ادبیات رهبران انقلاب اسلامی این نگاه باطنی و نگاه عمودی رو داریم. بالا بریم پایین بیام داریم، نمیشه حذفش کرد. مثلا حضرت امام که در واقع رهبر انقلاب ایران و انقلاب 57 بعضیا بهش میگن، وقتی میخواد انقلاب 57 یا انقلاب اسلامی رو توضیح بده، یه توضیح میده که میبینیم بیش از بحث 57 و دهه 50 و 40 و ایناست. میگه که این یه تحول باطنی و انفسیه در جان جامعه و این تحول انفسی بهش میگه این یقظه است. این که داره میگه یقظه، یقظه یعنی بیداری کلمش. و یکی از خود امام میگه که خواجه عبدالله در منازل الصائرین خودش اینو، یکی از منازل اون خواجه عبدالله، خیلی ها تا اون موقع فکر میکردن که وقتی میگه منزل یقظه داره راجب یه نفر حرف میزنه، یه سالک. هیچ وقت کسی فکر نمیگه آقا مثلا یه ملتی رو بگیم یقظه درش اتفاق افتاد، یعنی ملت بیدار شد. این ادبیات امام وقت اینو معادل چی میگیره؟ معادل چیز انقلاب. میگه انقلاب اینه اصلا، یعنی قبل اینکه من بگم انقلاب یعنی تغییر ساختار حاکمیت که اون هست، قبل اینکه بگم انقلاب یعنی خیلی از ساختارش
ظاهری داره دیگه، ساختار سیاسی
آره خیلی چیز عوض میشه، ولی خب یه نکته دیگه عمیق‌تری وجود داره که اون اساسه و من میگم اون اتفاق افتاد. و با این روی کرده اگه نگاه کنید صحنه رو، مثلا حتی ماجرای سید الشهدا رو اینجوری میبینی، یعنی میگه یه اتفاق اصلاح امت جدی، یعنی یه اتفاق عمیق‌تری رو میخواد رقم بزنه که حالا اثراتش تو خیلی جاها خودشون نشون. لذا امام همین بیان رو حضرت آقا دارن تو دهه 50 قبل پیروزی انقلاب که میگه این چیزی که در عرف سیاسی بهش میگن انقلاب، این همونه که من
تو عرفان بهش میگیم یقظه.
نه نه، حضرت آقا تو دهه 50 میگه که این همونیه که تو ادبیات دینی ما بهش میگیم بعثت. بعد بعثت رو که میخواد، بعثت که رجوع انبیاه، اصلا این بحث ذیل بعثت انبیا توضیح میده، میگه آقا یه پیامبر که مبعوث میشه، بعثت او رو، مبعوث شدن او رو به عنوان یه بساطی یه پدیده باطنی توضیح میده. میگه یه سطحی همه میفهمن توی جامعه و اون جبهه در واقع حق یه سطحی از رشد رو داره، این یه دفعه یه ارتقای روحی در خودش اتفاق میفته که این معلومه به دست چیزی در واقع بیرون از وجود اینو میکشه میبره بالاتر. این شخص و این خودش تو لبه رشد جامعه است و بعد رشد میکنه. یه توضیح معنوی خاصی راجع به سطح شخص نبی میده، بعد میگه بعد اون کل جامعه رو مبعوث میکنه. بعد میگه این به بعثت همونه که ما توی ادبیات سیاسی بهش میگیم انقلاب. ببین اصلا شما پدیده انقلاب رو که اینو ما توضیح بدن، یه ضلع دیگه هم داره، یعنی یه چیز جدیتری درش وجود داره.
در حالی که غربی ها کاملا سطحی و ظاهری و سیاسی و تغییر حکومت و، ولی به علاوه حضور میدانی،
آره مثلا شما تغییر و تحولی رو ممکنه اینا براشون اصل اینه. و حتی اینو بهتون بگم، یکی تفاوت های مهم ماجرای پیشرفت تو کشور همین تفاوتش با توسعه تو همین نکته است که او پیشرفت رو از قبل رشد عمودی جامعه دنبال میکنه، یعنی یه رشد حقیقی در جان جامعه، تا میگه خودش رو بروزات بیرونی هم داره. چون عرض کردم یه چیزی نیست، چون ممکنه یه نگاه های سالکانه روحانیتی هم پدید بیاد بگن آقا اصلا ولش کن فقط جامعه رشد کنه و اینا، نه اصلا اینجوری نمیبینن، کاملا 360 درجه است. یعنی یه تحولی رو در جان جامعه رقم میزنه که اون خودش رو در تمام ابعاد دیگه جامعه نشون. حالا توی مثلا بیانیه گام دوم اینه، یه در واقع میگه عدد 40 که چی نیست، موضوعیت نداره. این چیزی که موضوعیت داره این که انقلاب تثبیت شد و یه اتفاقه. میخوام اینو بگم خود تثبیته یه کار دیگه است، میگه آقا تثبیت شد. این قصهش خیلی طولانی. در مورد حضرت امام، ظهور حضرت امام یه اتفاق بزرگ تاریخی رقم خورد که حالا ما بخوایم مثلا بگیم بله حاکم دست نشانده مثلا غرب توی ایران دستش رو شما کوتاه کردید، تو ایران، ایران رو که یک نقطه بسیار مهمه توی جغرافیای قدرت و ثروت تو دنیای مادی، این رو دست حاکمش رو، حاکم کل چیز رو، دنیای امروز رو از این نقطه قطع کردیم. این دیگه چه اتفاقی افتاد؟ کم کم میبینید که این ارکان قدرت کلان و کل دنیا، کل بشر، اینا دارن ضعیف میشن به نفعی یکیشون کم کم در حال فروپاشیه. این اتفاق تقریبا دیگه از اواخر حیات حضرت امام خیلی جدی شد. امام هم بهش اشاره کرد و خب خیلی جدی نگفتن، امام فهمید، همون موقع هم شروع کرد و یکی دو سال بعدم کلا فروپاشیش اتفاق، یعنی یکی از اون ستونهای قدرت چیز، حاکمیت دنیا، حاکمیت مادی دنیا، یکیش دوچار فروپاشی شد.
خود حضرت آقا هم توضیح که میدن میگن اصلا اون فروپاشی علتش انقلاب اسلامی بود و دقیق هم میگن
نشون به اون نشون که دعوایی که تا قبل از این حضرت امام بود بین غرب و شرق عالم مادی که خیلی بانمکه، یعنی وقتی حضرت امام اومد وسط مثل میمونه که طرفدار سبا باتری بیاد توی ورزشگاه آزادی موقع بازی پرسپولیس استقلال بعد بخواد تیم خودش رو الان شعار بده. مثلا وقتی چقدر این زمین برو بابا، یعنی برو بابا، بعد هر طرفی رو بزنه اون یکی میگه این با چیز دیگه،
با اون یکیه،
با اون یکی. آره خب مثلا فرض کن بیاد بگه نه شرقی نگرم، نه پرسپولیس، نه استقلال. آقا هر دوشون دارم. بعد شما بری بیرون بعد چند ساعت برگردی یه دفعه ببینی که یه طرف کل ورزشگاه شده سبا باتری، پرسپولیس استقلال با هم دیگه شدن یه طرف دیگه. یعنی نظام دوتای دنیا رو به هم میریزه، یعنی آمریکا و شوروی یا چپ و راست عالم رو میری بر میگردی میبینی شد اسلام و کفر، کلن همه غرب شد یه طرف، این ور شد اسلام. و بعد برای اینکه اینو زمین بزنن کلی ایده زدن، اصلا خود داعش و طالبان نمیدونم چی و چی و چی که حالا ریزیز همینجوری شکل گرفت و اومد تا به داعش رسید. یه مدل بود داره زمین زدن اسلامه، یه اسلام آمریکایی درست کردن. بعد این اسلام آمریکایی اولش شبیه نبود به این اسلام، یعنی شبیه بود، خیلی شبیه، یه تفاوتایی داشت. مثلا میگه حاکمیت ولش کن، اصلا این چیکار به دین داری، چیکار به اصلا اهل مبارزه نبود، اهل خیلی چیزا نبود.
کم کم بروزش کردن،
بله بروزش کردن، بروزش کردن، گفتن حاکمیت بهت میدیم، حاکمیت الهی داره، نگاه دنیا چیز، نگاه جهان شمول بهت میدیم، یعنی امت سازی میخواد بکنه، یعنی مبارزه به واردت میکنیم، شهادت طلبی بهت میدیم.
خیلی تلاش کردن شبیهش بکنن،
همه چی بهش دادن، فقط بیخش دست خودشون بود، شد داعش. همه اون ارکانی که شما، بله خب البته کسی دقیق نگاه میکرد متوجه میشد وقتی بیخش دست آمریکا باشه خب
کیفیت خودش هم فرق
میکنه. فرق میکنه دیگه، میشه چیز کثافت، میز معدود چش آدم میزنه، ولی با هر چقدر مقدس مالش کنی جنایتاش که نمیتونی بکنی، ولی تهش همه اون المانایی که گرفته نگاه میکنه میبینی تو ایران داره، ایران نگاه جهانی داره، با اینکه از یه امت شما ایران حاکمیت الهی قائله، تفاوت داره. حالا اونا از مدلش رو از وهابیت بلند کردن، بالاخره تو اون زمین و تو اون بستر میتونست اونو پرورون، کار ندارم. همه این دعوا یه وقتی شما دو سال سه سال تو ابتدای دهه 90 تو یه طرف ایستاده بودی و 5 6 تا کشور دنیا، قدرت دنیا با ایستادن راجع به یکی از عناصر قدرت تو داشتن با تو مذاکره میکردن، همشون اونجا بودن. خب چرا؟ یعنی معلوم بود یه طرف کار شدی کلا. خب ببین، به لحاظ ساختار حاکمیت دنیا شروع شد این دومینووار، این تغییر، هر کسی متوجه نمیشد. مثلا اینکه چرا باید همه دنیا جمع بشن پشت صدام، شوروی پشت صدام، آمریکا پشت صدام، اروپا پشت صدام، کشورهای منطقه هم پشت صدام، و بعد همه با هم حمله کنن به یه کشوری که تازه توش انقلاب شده که اینو بزنن زمین. اینا باید چرا خواهد این اتفاق بیفته؟ دنبال چی میگن دقیقاً؟ چرا همشون با هم؟ هیچکی چرا این طرف نیست؟ خب
شاید اونا بیشتر از ما درک کنن این مسئله چیه که اینجا چه اتفاقی افتاده.
آره اون کسی که تو رأس حاکمیت میفهمه چی داره میشه. یعنی تو اومدن این تو این نقطه از جغرافیای قدرت و ثروت
با این ادعاها
با این نگاه اینا یعنی چی هستن؟ نکته مهمترش این که این فقط بحث عنصر نبود که توی ارتباط بحث حاکمیتی و تحت تاثیر که شروع کرده و من میتونم خیلی راجع به این حرف بزنم. یعنی این دونه ای که زدید توی نقطه ای از این آب، این موجش چجوری شروع شد بلند شدن و اینها. اما در واقع ادبیات دنیا، فرهنگ دنیا، نگاه دنیا، مثلا میل به دین رو کلا اصلا زاوینه بحث از دین رو کلا عوض کرد. دین چیز مرده بود، دین من نه. یا اصلا بحث معنویت یه چیز دیگه شد، یه تعریف جدید چون اومد وسط. خب یکم بیرون نگاه کنه آدم میفهمه که بابا اصلا معنویت چیه. وقتی میگودی معنویت یعنی یه نوع اسکولی خاصی، یعنی اصلا نبود انگار وسط بازی طرف، و اینا همه رو تغییر داد. یعنی حالا تغییراتی که میل به جنگ و مبارزه رو جون داد اصلا تو دنیا که آقا میشه اصلا مستقل. مثلا این اتفاقات
این نشونه هاییه که
دوران جدیدی آغاز. لذا اونجایی که حضرت آقا در مورد همون ابتدای رهبری خودشون هم هست بعد رحلت امام این بحث رو مطرح کردن، یک دو سال بعدم دیگه کمرنگ شد، یعنی توی ادبیاتشون انقدر تکرار نشد، ولی همونجا کلی توضیح دادن که چیه رو میگی، چی میگم من.
بله
همه این ابعاد رو توضیح دادن. حالا ایشون میگه که چه کسی بدونه چه کسی ندونه تو دنیای امروز همه آدم ها تحت تأثیر کاری هن که امام کرد. این چی میگم؟ این ادبیات ها آدم ها که پس دوران داره عوض میشه، کلن دوره داره تغییر، که هر کسی بدونه یا ندونه. اگه اون روایت امام صادق یادتون باشه، طرف که گرگ میشد نمیدونست که گرگ شده، خودش توجه نداشت که تو چه، یعنی زمانه چگونه در اون تحت تأثیر قرار میده. شما وقتی دنیای کفر گرفته تحت اختیار تمدن غرب و تمدن حب و دنیا رست کل خطیه، تمدن شیطنت رو وقتی اون دنیا رو به چالش میکشی، توش ترک میندازی، این ترکی که انداختی شروع کردی، این همه این پیکره رو تحت تأثیر قرار میده، بخوای یا نخوای تو هم تحت تأثیر قرار میده. لذا حالا میگه یک گروه کوچولو هم تو اون گوشه شکل گرفت، یه گروه مقاومت تو یمن ایجاد شد، یه گروه مقاومت تو نمیدونم اصلا مبارزه با اسرائیل شکلش عوض شد. مبارزه با اسرائیل تو منطقه کلن یه چیزی بود،
اصلا الهیاتش عوض شد.
آره یه شروع شد، بعد ناامیدی ایجاد شد، اصلا مدل ورود و خروجش عوض شد، همه چیش تغییر کرد، رفت سبک بمب ساعتی شده، شد انتفاضه، رفت تو دل اینجا، از تو دل اون شروع کرد حرکت کرد. ما تقریبا وسط های دهه 60 انتفاضه فلسطین اصلا از یه چیزی پدید اومد، یا حزب الله لبنان شکل گرفت و همینجور میشیم راجع به این صحبت کنیم. لذا یه پدیده که یه شخصی داره پدیده تغییر و تحولات تاریخ به سمت حق رو داره جلوداری میکنه و انگار شهید شده در این، شهید به معنای قرآنیش دارم میگم، که در واقع جلودار تغییرات تاریخیه.
و یه بدنم پشت سرش هست،
اون بدنم شده شهید، امت شهید، شخص شهید، امت شهید، که این تو قیامت اصلا کلن قیامت برش باطنیه به اتفاقاتی که الان داره میفته. اینو علامه طباطبایی توضیح داده، خیلی بحث مهمه. زیل این آیه فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیه اوم حدید، پرده کنار رفت، چشت الان میبینه، چشت داره. بعد الله میگه به جون خودم قسم همین یه دونه آیه بس برای اینکه قیامت یعنی چی. توجه میکنید؟ قیامت وقتی میگه شهید، او میشه شهید، هر امتی شهید داره، بعد شهید بر شهدا داریم، یعنی اون گفتم نظامی داریم، یه کسی میشه زمانه پیامبر داریم، بعد ذیل زمانه پیامبر. در مورد این اینم همینطوره، یعنی صحنه کنار بره معلوم میشه که ببین اتفاقات تغییرات تاریخی رو امام داره جلو میبره، امتی پشت سرش داره این کار رو داره انجام میده و این تحولات و رشد تاریخ رو دارن اینا پیش میبرن به سمت حق و این رو دارن رقم میزنن و داریم میبینیم و اینا. این رو در اتفاق باطنی، نه اینکه الان نشدید، چرا الان کسی چشمش بتونه باطن به سمت باطن انسان حرکت کنه، باطن بشریت با همون نگاه کلان بتونه بره، میتونه بفهمه داره چی میشه. این شد یه زمان دهه 60 وقتی حضرت آقا اینو توضیح میداد خیلی ها میگفتن داری کوری میخونی، آخه چی میگید بابا، یه ایران دارید که پیزوری که جنگ عراق هم که پدرتون در اومد فلان، میدونید ما مثل منتظری میگه اصلا شکست خوردیم بله. الان بعد از این همه سال مسخرش میکنیم میگیم چه تحلیلی بود آخه، تو اصلا نفهمیدی قصه رو اینا، ولی اون زمان حرف رو زد. بعد از این که امام قدنابر رو پذیرفت یه سخنرانی داره تو همون دهه سال 67 فکر میکنم که تو اونجا یه سخنرانی داره که آقا آره ما خونه جواب خونه رو که میدونم، و حضرت امام تو منشور روحانیت توضیح براش میده که بابا پیروزی که ما به دست آوردیم نه فقط بحث ایرانش هم باشه، اصلا سطح پیروزی رو که امام ردیف میکنه برای منتظری نیست اصلا قصه، ما کل ایران بیاد بگیرن این زاویه نگاه رو. سطح پیروزی که توضیح میده که آقا فتح فلسطین بعدن از اینجاه، ما نمیم چی قدرت فلان و فلان شکسته، نگاه تمدنی و تاریخی بسیار کلانی رو میده، میگه بابا نمیدونی چی کار کردی تو با این جنگه که راه انداختید و اتفاقی که رقم زدی تا اینجا،
همون روایت رشد عمودی که اول
آره داشت. اون نقطه رو داره نشون میگه آقا همین وقایع ببینیم میفهمی چه کار بزرگی رو داریم میکنیم و کردیم اصلا اینو توی دهه. بعد میگه من معذرت میخوام چون از خانواده شهدا، چون خانواده شهدا و خانواده شهدا خط مقدم این قصه ان کلا، و اینو در نظر بگید، این که دائما توی بیان امام هست، بیان حضرت آقا هستش، میگه به اینا متصل شید، به شهدا متصل شید، به خانوادهشون متصل شید، برید ببینیدشون، برید باهاشون باشید. این بخاطر اینه این جلودار این حرکته. توی بیان حاج قاسم بود، تو این مال آدمای تربیت یافته این مکتبه، میفهمن قصه چی به چیه. برید وصل بشید، به کجا وصل بشید؟ به کانون تغییر تاریخ وصل بشید. که خود شق که این تغییر تاریخ که دارم میگم عرض کردم تغییر یه چیز بزرگی نیست که به تو بی ربط باشه، کاملا تو خود تو تاثیر داره، کاملا تو رو عوض میکنه، تو هم تو اون تاثیر تو اون کلان تاریخی میاد اثر میزنه. امام میگم از شما معذرت میخوام، ایشون مثل اینکه متوجه نشد چی کار کردیم ما کلا. اون تغییر تاریخیه که دوره امام خمینیه، اینو شاید خیلی اول نمیفهمیدن، ولی وقتی میای تو گستره تاریخ 40 سال میگذره حالا نگاه میکنی به عقب
کاملا تفاوت معلوم،
یه دفعه متوجه میشی عجب پیچی رو رد کرده امام، یه نفری چه زوری داشته مثلا ریل کل تاریخ رو این ور بلند کرده گذاشته اون طرف، این چجوری این کارو تونسته بکنه؟ این ویژگی آدم عادی نیست، یه آدم باهوش نیست، یا آدم نمیم چی نیه، این یعنی فقط این ویژگی ها نیست که یه نفر رو میتونه این کار رو بکنه باشه، این آدم باید خیلی عمیق و باطنی باشه، خیلی زور باطنی عمیقی داشته باشه که بتونه یه همچی کاری رو بکنه.
حالا تو جبهه مقابل چه اتفاقی میفته؟ این ور ما میگیم یه رهبر الهی داریم به کمک مردم دوران میسازن، اون ور ما یه همچین چیزی داریم تو جبهه باطل، یه دورانی داریم، این چون تنها بازیگر صحنه که در واقع امام شهید و ملت شهید نیستن، اونورم یه جبهه کفری وجود داره،
معلوم میشه طاغوت، یعنی شما میتونید توی این عرض به خدمت شما
اونم
که
اونم زمانه میسازه،
معلوم تو ایجاد زمانه موثره، و عرض کردم شما میتونید با یه نگاهی اگر بخواید تغییرات زمانه رو ببینید میتونید بگید اینه که داره تغییر ایجاد میکنه، ولی کلیت زمانه رو نگاه استاتیک بخواید نگاه کنید بیا سلطان حاکم حاکمیت اونه که، و شما میگید آقا در واقع نگاه میکنیم اینه که فراگیر شد سیاهی در کل تاریخ بشر، مثلا فرض کنید مدتها بشریت تحت حاکمیت کسایی داشت زندگی میکرد و داره هنوزم زندگی میکنه که اینا تو یک ثانیه 200,000 نفر مثل آب خوردن کشتن و نسلای بعدشونم یعنی یه موجود چنین که فساد محضه، که امام میگه شیطان بزرگ، این میاد و حاکم میشه، شما میری توی در واقع ضربت رو میزنی به عمق این حاکمیت این. لذا کاری که امام کرد، عرض کردم، فقط یه تحول در یه عده هم نبود. ببین ساختار حاکمیت دنیا این شروع که تحول پیدا کردن. نیت السلطان اصلا یعنی چی؟ اذا تغیرت نیت السلطان، توی بعضی روایات اینو داره. نیت سلطان یعنی دستگاه محاسبات و سبک تصمیم گیریشو تو عوض کردی. تو چه جوری سبک تصمیم گیری حاکمیت ولو اون باشه اونو تغییر میدی؟ به واسطه این ارتقاییه که داری در جان جامعه و در بین بدنه مردم داری شکل میدی، این تحوله میزنه اونجا رو و بعد ید او رو توی نقطه قطع میکنی، اون نقطه رو پیدا میکنی، این نقطه نقطه کانونیه. میدونید این اتفاقی که توسط امام رقم خورده اتفاقی هم نیست فقط یه نفر همینجور داشتیم میگشتیم میگشتیم یه دفعه یه نفر بلند شد، فقط هم اینجوری نی، یه عقبه داره. یعنی خود امام میگه، میگه آقا کاری که شیخ عبدالکریم کرد تو ایران این کار کار بزرگی بود.
یه جریان تاریخی رو ایشون روایت میکنه که ایشون الان جلودارش
رو که حوزه رو بلند کرد اول گذاشتم تهران. حوزه که کانونش نجف بود، حوزه رو بلند کرد. خودش توضیح میده، میگه ما 100 تا نخبه رو ایشون جمع کرد، 100 تا نخبه حوزوی رو جمع کرد اورد نزدیک تهران تو قم. بعد توی تقیه عجیب و غریبی تو دوره رضاشاهی، یعنی تو اون نقطه‌ای که غرب اومده بود، یه کسی رو گذاشته بود که بسیار آدم صفاکی هم بود و هیچ آدم کاملا زبون نفهم، گذاشته بود که همینجور ساتوری بزنه کلا قصه رو جمعش کنه. تو اون ایام شیخ عبدالکریم اینجا رو درست کرد، این نهال رو اینجا کاشت که وقتی امام بلند شد بدنه داشت، دانشش تولید شده بود، شاگرداش بودن. امام 15 سال اصلا بیرون بود، این شاگردا تو ایران پخش شده بودن. یعنی تبعیدشون هم که میکردن اینو میفرستادن، چون نمیستن اون طرح اون چیه که فکر میکنن از این کانون جداش بکنی
قطع میشه،
قطع میشه. این میرفت اونجا رو میکرد یه کانون چی، میرفت بیرجند میشد بیرجند میشد، میرفت تو شیراز تو شمال شیراز میشد یه اتفاقی. هر جایی که اینا میرفتن تو ایران اونجا میشد یه کانون مبارزه و قیام، و بعدها که شهدا تربیت شدن مثلا میگن این کجا تربیت شد، که این فلان آجاقایی که از تهران اون زمان تبعیدش کردن اینجا کم کم جوونا رو جمع کردن، اینا بعدن تو جنگ امام شدن سردارها و اینا. میشه اینا رو حتی ردیابی کرد کاملا. قبل شیخ عبدالکریم هم همینو داریم. یعنی ما این جنگه که دارم میگم عقبه داره، سابقه داره. بین علمای ما امام تو منشور روحانیتش توضیح میده اینو، میگه ما این حرکتمون عقبه داره. در طول تاریخ یه خط علما داریم که اینا داشتن این کارو میکردن. بله امام خب البته آدم ویژه‌ایه، با هیچ کدوم اونا قابل مقایسه نیست، برای همین رسالت خیلی بزرگتری هم گردن گرفت و انجامش داد. ولی بدونیم تو اون مسیر آره که تغییر بشر به سمت حق رو دارن اینا نمایندگی میکنن و پیش میبرن، ضربه‌ای که اینا میزنن به ساختار نظام طاغوت رو اینا دارن دنبال میکنن. شما توی ابتدای قصه قاجار وقتی روسیه حمله میکنه به ایران نگاه کنید، علما هم که میرن بلند میشن دیگه، میرن سمت، بعد نگاه میکنن میبینن که این ساختار حاکمیت ایران که بابا خان فتلی شاه چه این پشت اینا رو خالی میکنه. توجه میکنید ما بعد از این اینا میرن به سمت زدن حاکمیت. اصلا کل ماجرای مشروطه درگیری با اینه. بعد این ماجرای مشروطه رو باز اون غربیه میاد میگیره میبره یه سمت خودش، دوباره اینو ادامه میدن، یعنی شروع میکنن دوباره بازسازی کردن. شما قبل از همین قصه علما و نبرد با روسیه که اولین باره که روسیه و انگلیس در واقع نبرد چیه ما جدی میشه، قبلش باز نگاه میکنه تو ماجرای صفویه یه همچین مسیر رو داری میبینی که مرحوم محقق کرکی و دیگر، یعنی یا شهید ثانی رو تو وسط عثمانی ها دارید میبینید که روش هم با محقق کرکی فرم کنه، اون تو صفویه داره فعالیت میکنه، اون تو عثمانی ها داره فعالیت میکنه،
ولی همشون یه آرمان واحدی
داشتن، یه مسیری رو دارن با هم پیش میبرن. یعنی شما این رد و کلن در طول تاریخ علمای خودتون میتونه همینجوری برید به سمت عقب. این اتفاقه در زمانه حضرت امام یه دفعه دوچاریه پیک تاریخی که یه اتفاق بزرگ تاریخی رو رقم زد. ببین حضرت آقا دوتا کار مهم انجام داده، یکی اون دستاورد حضرت امام رو، دوران امام رو، این رو تثبیت کرد و رهبر تثبیت او بود. اون خودش یه معجزه ایه، مثلا راجب اون خیلی صحبت نمی کنی متاسفانه، یعنی اینقدر فشار دل فشار و مشکلات اومدیم جلو،
بله
خیلی ها به این ادبیات توجه نکردن. حضرت امام موقعی که انقلابش پیروز شد گفتش این انقلاب معجزه بود، منتها حفظش از خودش سخت‌تره.
به
حفظ انقلاب به دست حضرت آقا انجام شد دیگه، یعنی بخش عمده از این 40 سال در تحت رهبری ایشون بود که انقلاب حفظ شد. انقلاب با اون تفسیر عمیقی که عرض کردم ها، یعنی که بگی مثلا یه کشور داریم فقط سقوط نکرد پرشیمش، نه، اصلا کلن یه تحولی در جان جامعه رخ داد، یه انقلابی در درون ایران رخ داد. این انقلاب رو حفظ کرد. این خیلی سخته. یه نفر که توبه میکنه اون لحظه‌ای که حال توبه داره خب خیلی حال خوشی هم هست، ولی وقتی که میخوای اینو نگرش داره بسیار تلخه، بسیار سخته.
به.
اصلا یه مزه دیگه ای هم داره حفظ اون حال، و خیلی سخت‌تر از اصل حاله. معمولا من آدمو اونجا زمین می‌خورم، یعنی اگه حال توبه هم کسی موفق شه حفظ توبه خیلی سخته، ولی اینکه تو یه کشور رو یه جامعه رو بتونی انقلاب توش حفظ کنی و دستاوردها تثبیت شه توسعه پیدا کنه و ریز ریز اینو شروع کنی هی گسترده کردن و ایجاد کردن و شکل دادن و ساختمانش رو محکم کردن و یه نهال به تعبیر آقا مشتبه یه نهال زخم خورده چی رو تحویل گرفت. آره دیگه، یه کلی فشار اومده بود بعد جنگ
8 سال جنگ،
بعد اینو گرفته دستش شده یه چیزی که الان دیگه اینی که الان میبینیه، حالا الان توضیح میدم چی کارا کرده. ولی به نظرم یکی از نکات مهم که به دست حسین علی شهید اتفاق افتاد تثبیت انقلاب روح‌الله بود. این چیزی که الان داریم میبینیم ماورای اون تثبیته، اینی که الان داریم میبینیم که با خونش رقم زد، این ماورای اون تثبیته.
خود تثبیته
که یه اجازه.
اجازه
ماورای اون تثبیت داره یه اتفاقی میفته که من میگم یه زمانه جدید رقم خورده. چرا؟ چون یه انقلاب دیگه درست شد. این انقلاب مافوق اون انقلاب قبلیه، مافوق تثبیت اون انقلاب قبلیه. توجه میکنی؟ اینجا داره فتح رقم میخوره، فتح مبین. تو تعبیر فتح مبین که انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اونجا اگر نگاه کنیم این آیه شو من بیارم، یه تعبیر، چون دو تا تعبیر داره این انا فتحنا لک فتحا مبینا، دو تا جلوه داره، هر دو جلوهش هم توی این سوره فتح هر دو جلوهش اومده. یه جلوهش تو آیه دومه
بله.
که فتح مبین توضیح میده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب خدا گناه قبل و بعدتو میبخشه. این گناه که نداره اصلا کلن. بعد لیغفر یعنی چی؟ فتح مبین به خاطر اینکه خدا تو رو میبخشه چه ربطی داره؟ اصلا بعد آیه هم که مربوط به آیات صلح حدیبیه و اینا، اینو تو توضیحش مفسرین و مثل علامه اینا میگم این غفران گناه تو نظام طاغوت دیگه، این گناه تو که گناهی که داشتی، گناهی که بعدا اصلا دیگه اصلا گناهمانو معنی نمیده، یعنی چی؟ یعنی ساختار این نظام اینا عوض شد، یه نظام دیگه درست شد و اون نظام به رسمیت شناختن تو کنار خودشون، باهاش صلح بستن و نشستن با هم امضا کردن، یعنی نظام تو رو یه اتفاق سیاسیه میشه توضیح. منتها تو ادامهش هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، بس یه دفعه میرسه چی میشه؟ اون ضلع معنوی ماجرا رو توضیح میده. این ضلع سیاسیه، مثلا این ضلعی که دارم میگم ضلع معنویشه. آرامش اومد بر قلوب مؤمنین. چرا؟ لیزداد و ایمانا مع ایمانهم. این لیزداد و ایمانا مع ایمان، یعنی یه سطحی از ایمان داره یه سطحی بالاتر میاد روش میشینه.
بله.
یه انقلابیه، انقلاب تثبیت کردید، یه انقلاب دیگه، تحول دیگه در روح شما ایجاد میشه. این حضرت امام توی 40 حدیثش توضیح داده این فتح مبین رو، کنار فتح قریب، کنار فتح مطلق، که اونجا امام میگه فتح مبین یه انقلاب رو انقلاب قبلی، تو فتح مطلق هم اینطوره. یعنی تو فتح قریب شما یه انقلاب در اتفاق افتاده، نظام درست میشه. تو فتح مطلق که آدم ها تک فردیتشون خلاص میشن، هویت واحد پیدا میکنن، میرن باطنی میشن، به باطن عالم متوجه میشن، به اون وصل میشن و این تو به لحاظ سیاسی باعث ایجاد نظام میشه. توی فتح مبین یه دوباره یه تحول جدید اتفاق میفته. خب این چیزی که با خون رهبر شهید رخ داده یک تحول دیگه بالاتر از تحول توی انتهای دهه 90 که تثبیت انقلاب بود و جشن گرفتیم که آقا تثبیت شد انقلاب، یه چیزی بالاتر از اونه و خودش انگار اینو داشت توضیح میداد برای ما، گو آقا ایران بخواد دستگیری کنه از عالم لول ایمانیش باید بره بالا. ایمان ابوذری که گفت خیلی افتاد سر زبونا و یه عده آوردن اشتباه فهمیدن، اصلا نفهمیدن چی میگه. ما این سطح ایمان، سطح گفت سطح ایمان ایران باید بره بالا، یعنی یه سطحی از ایمان داریم دیگه، الان بخوایم توضیحش اینه دستگیری کنه کل نظام بین الملل رو،
باید بریم بالاتر.
این باید بره بالاتر، این کارو کرد، این کار خودش کرد، یعنی خونش باعث شد این تحوله ده. این تحوله اون چیزی که ما الان داریم میبینیم کف. اینو راهبردی اندیشای دنیا اصلا نمیگن بگن، نمیفهمنش، که ما که توشیم میفهمیم، همه میفهمن که این مثل انقلاب 57 خفن‌تره، بله یه چیز دیگه است، یه تحوله، یه شوره تو همه هست، توی عده بسیار بیشتر، ولی همه دارن مزهشو میفهمن تو ایران، تو ایران و تو کل جبهه حق دارن طعم اینو درک میکنن، تو جلوداراش بیشتره، توی عده کمتره، ولی طعمشو دارن میفهمن. این تحول کلشونه، تحول کل به این معنی که تک تک آدم متحول بشن، ولی طعم اون تحول کل همه میفهمن. خب این یکی از ابعاد انقلابه، این دورانه، خب یکی از ابعادی که بعد معنویشه. این امت شهید قدم دیگری برداشت، حالا کل حرکت تاریخ رو با خودش میکشه جلو
در مقیاس کلی، که اونم یه مرتبه جدیدی پیدا کرده، یه حرکت رو به جلو جدیدتر جمعی همه حس
که میکنن. باعث یک اتفاق بزرگ بین المللی میشه ده. یعنی تاریخ رو داریم، فتحی برای تاریخ داره اتفاق میفته، یعنی تاریخ دچار انفتاح جدید شد. توجه میکنید قدمی به سمت ظهور برداشتیم، قدم جدی به سمت ظهور، کلا همچین اتفاقیه، یعنی یک پدیده بزرگ و عمیق که در مورد ظهور اون روایات که اول بحثمون گفته بود کردیم که امام میگه زمانه باید عوض بشه. اصلا ابو مسلم وقتی میره پیش امام صادق، آقابش میگه که ما انتم رجالی، تو که آدم من نیستی، ولی از زمان و زمانی، زمانه زمانه من نیست، الان وقت اون کاره نی، اون کاری که تو میخوای، زمانه زمانه عوض میشه، تغییر در زمانه رخ میده. تغییر در زمانه رو یه نفر که خود شهادت او یک اتفاق در وجود اوست، یه لول کلن رفت بالاتر، یه خواسته عمیق عمیق در وجودش که در دورانهای آتش رو با خودش داشت و این آتش رو همه میفهمیدن که این رهبر به شدت آتش شهادت داره، واقعا اینو داره. این آتش رو اون گرفت، خب وقتی شهید میشه میره هر چی که هست میره بالاتر، خب و بعد نمیمیره که، زنده است دیگه، بل احیاون، درسته، زنده است. این و این در رب بهم یرزقون، رزق میگیره میفرسته وسط این امت، امت اومده جلوتر. منتها این فقط یه تحولی که تو عمق جان ایران ببینی نیست، حالا بیا بیرون، بیا ببین ساختار، گفتم ازا تغییر از سلطان، ازا تغییر از نیت و سلطان، تغییر از زمان، ببین ساختار حاکمیت تو دنیا چجوری داره تغییر میکنه. این اتفاق سرعت تحولاتش بسیار، به قول اون اندیشمند آمریکایی میگه که ما ندیده بودیم تو یه ماهی ابر قدرت طلوع کنه. شما انزوای آمریکا رو و ضعف جدی آمریکا ناشی از ضعف آمریکا هم هست، اینو الان داریم مشاهده میکنیم. نخست وزیر کانادا گفت ما دیگه تبعیت نمیکنیم از آمریکا، دلیلش هم اینه که دیگه برای ما هیچ سودی نداره. این چرا میگه برای ما سودی نداره؟ چون آمریکا ضعیف شده. تو هیچ وقت نشیده بودی ناتو اینجوری آمریکا و اروپا بریزن میگه ناتو بشکنه کلا، خب این مال الانه. این که هی انگلستان، من هیچ وقت باورم نمیشد انگلستان، استرالیا، کانادا اینا فرق میکنن با مثلا حتی فرانسه و آلمان و چی. تاجم او بگه من نمیام با تو، یعنی اینجوری منزویشه این حاکم، این حاکمی که این قرار بود که ساختار تک قطبی و توی بعد 11 سپتامبر رفتن تو ایجادش. تاجم میکنید اینو تو بیان اینها تو هالیوودشون تو چینوت به شکلهای مختلف شروع کردن نشون دادن که تموم شد دیگه نظام آمریکایی تو کل دنیا، بعد شوروی رو زدیم فلان بیسار دیگه اینو درستش کردیم، کل این بازی به هم زده شد. عرضم اینه شما این ضعفی که داریم میبینی داره اتفاق میفته تو کجا داره رخ میده؟ تو این جنگه دقیقا نقطه کانونی این شکست کل این هیمنه تو این جنگ رمضان داره رخ میده، دقیق از لحظه شهادت شروع میشه. لحظه شهادت او جون میده به کل این بدنه و پیکره، پیکره که ریز ریز ساخته بود، نظامی که رأس نداره اصلا
به.
یعنی رهبرش رو شهید کردن دیگه، رأس منتظر بودی اون تو جنگ 12 روزه اون بود صحنه رو جمع میکرد، حالا شهید شده دیگه. اون نگاه ظاهری مادی که رأس نداره، اون نظام 2 ساعت بعد شروع کرد دقیقاً پایگاه‌های اون رو دیگه تو کل منطقه، نه ایران. یعنی شما غرب آسیا داری از همون لحظه میگی بسم الله الرحمن الرحیم اقتدار من تو منطقه غرب آسیا شروع شد، این همون اول شروع شد دیگه، هم نتونست اینو بگیرن. این مال مثلا فرض کن بعد مثلا 5 روز 6 روز نه. این تو لحظه اول شروع شد، تنگه رو گرفتید، پایگاه‌ها شروع کرد تو منطقه زدن. کی این کارو کرده؟ نظامی که خرد خودش ساخت. خیلی ها اینو متوجه نمیشن، میگن این نظام با مثلا 20 سال پیش که فلان کسک دولتش بود تا 30 سال پیش که فلان کسک دولتش بود، بابا تغییر داده اینو، این ما یه چیز دیگه ای داریم الان. این که تو میبینی مسئول دولتی تو با اصلا از اصلاح طلبات تو شهید داری، 3 تا شهید تو مسئولین داری، اینا چیه؟ تو برچسبایی که ماها تو بازیای سیاسی به هم دیگه میزدیم به اینا بودیم اصلاح طلب، و هیچ وقت یه بچه حزب اللهی فلان فکر نمیگه، حالا میگه فوق شهید بدیم، از اصولگرا شهید میدیم، از اصلاح طلب که شهید نمیدیم که. 2-3 تاشون از اینا مسئولای تو بودن، اینا تهدید شدن بعد شهید شدن، اینم توجه کنید. تهدیدش کرده بعد زدتش، یعنی تهدیدش کرده که کوتا بیاد، کوتا نیومده، فرار نکرده، کوتا هم نیومده، بعد زدتش شهیدش هم کرده. اینا رو زدن تو خونه هاشون زدن، اینا رو زدن با زن و بچه‌شون زدن. ببین یعنی خودشو زده، زن و بچه‌ش هم تهدید کرده، زن و بچه‌ش هم زده. این یه چیز دیگه است، این مال نظامته، اینم مال مردمته. ما مردممون بعد شهادت رهبرشون چند ساعت بعد کف خیابون بودن، دیگه کف خیابون بودن. یا شما سحر اعلام کردن به مردم، صبح میدان انقلاب پر بود، همون موقع اومدن میدان انقلاب، صبح پر جمعیت بود، دیگه موندن. توجه میکنی این یه تحوله، این نمیشه ندیدش. وقت این میگی چه اثری داره؟ هیچی دیگه، کل نقشه طرفی که به تو حمله کرد و این کلن باطل کرد، چون اینا میخواستن که انقلاب تو ایران نظام سرنگون شه، نظام نشد سرنگون بشه، شما هم که کل پایگاهش رو زدی، کل اون تنگر هم گرفتی، تنگر رو گرفتی، یعنی حالا پاتو گذاشتی رو خرخره تمدن غرب، نه دیگه تو ایران، دیگه تو کل منطقه. کدوم منطقه؟ ثروتمندترین منطقه دنیا. یعنی اینا تو نظام حاکمیتیشون اگه میخواستیم بخشای مختلف دنیا رو بگیم کجاها حکمرانی میکنید، یکی از اونجا گل کار ایناست، گل ثروت اینا اونجاست، تو دقیقا اونجا رو گرفتی. این یه اتفاق بزرگ، یعنی تو بلاز سیاسی هم یه اتفاق بزرگ. الان کلن حتی رسید به مذاکرات و اینا، چجوری رسید به مذاکرات؟ مذاکره اینجوری بود، اون اومد گفت 15 تا شرط و نمیدونم چند تا شرط خودمو دارم، که اگه نگاه می‌کردی همش مدل تسلیم شدن، که اصلا ایران توجه نمی‌کرد، جواب نمیداد. پاکستان میگفت بابا یه چیزی بگو من بهش جواب بدم. بعد شروط دقیقش کردن، بعد او دقیق شده اون شروط و پذیرو گفت چارچوب تو بگو. ببین من اصلا کار ندارم به نتیجه میرسه یا نه، این معنی شکستن قدرت، یک ابرقدرت توسط یه ایران دیگه. چارچوب دیگه من میگم به تو، وقت چارچوبه رو میخونی همش ذلت طرفته، یعنی اون چارچوب مذاکره من دیگه تعیین، بیا بشین اینا رو باید با هم بحث کنیم، همه رو که نگاه کنیم یا اینو به من بده اینو به من بده، یعنی فقط پس گردنی بخور و بعدم برو، همش الان اینه، بسته الان اینه. این اتفاق بزرگه به لحاظ سیاسی. خب این که نقطه تمرکزش اون میگیم اتفاق باطنیه که تو مردم ایران افتاده، اتفاق سیاسی چی رو به هم پیوند میخوره اینجاه، تو این نقطه جنگ جلوی اونو گرفتن، پشت سر
مردم پشت سرن.
مگه کس جرئت میکنه اینجا یکم شل حرف بزنه؟ باور کن مسئولای ما اومدن سخنرانی میکنه طرف تو تلویزیون، حرفش اینه مردم تو رو خدا یکم صبر کن، ما داریم ما چی میکنیم، مثلا بذار مثلا اینا هم هست، اینا هم هست، اصلا نمیذارن، اصلا نمیذارن پاشو اینور اونور بزن، کوتا نمیذارن بیاد. توجه میکنی؟ یک عقل شدید اینجا وجود داره، هم اعتماده هستش، هم انگیزه بالاه، پشت سر اینه و این قدرت میده به اون، میگن بیا. یعنی مسئولای ما میگن آقا کف خیابون باشید. شما میدونید ما بعد انقلاب مسئلهمون این بود، مسئولای ما به مردم گفتن برید خونتون، امام میگفت کف خیابون باشید. توجه میکنید؟ بعد انقلاب اسلامی دولت بازرگان میگه آقا انقلاب کردید دست شما درد نکنه، برید دست ما، برید ما دیگه انجام میدیم. یکی از نقطه های اختلاف بازرگان با امام این بود که توی چیزشون اومده، توی استعفاشون یکی از دلایلش این بود، گفت ما ملت کف خیابون نمیشه کشور رو جمع کرد. اینا از رهبرشون تا کل بدنه مسئولینشون فرمانده هاشون هم تو رو خدا کف خیابونو باشید. این یه رشد، یه رشده که این پیوستگی رو اینا میفهمن، حاکم به مسئولت به بدن مردم میتونه متوجه که بابا این تو بیا من پای میز مذاکرم دستم پرتره، تو بیا من موشک میزنم دستم پرتره، تو بیا من نمیدونم. بعد نظام ساختار بین الملل این داره تغییر میده که حالا نگاه میکنیم اینی اروپا آمریکا شکناش جدی شد. همین امروز دوباره در مسئول اوکراین میگه ما داریم بیچاره میشیم رسمن، یا اینجا رو ضعیف کردید، چرا اینجا رو ول کردید، مثلا شما تو اصلا به این فکر بکنید چرا بین روسیه و ایران اینا ایران انتخاب کردن. من اینی که دارم میگم قبل این ماجرا بود که بین این دعوایی که کلینتون ترامپ داشت، من معتقدم مثلا این بازیهای جمهوری خواه دموکرات اینا همش سر کاریه، یه دستگاه حاکمه داره آمریکا که اونه که تصمیم میگیره چیکار باید بکنه، اونه که تصمیم میگیره یه خل دیوونه بذاره الان اینجا که بتونه باهاش قانونا رو بشکنه و اینا، یا یه آدم با همون دیسیپلین آمریکایی سنتی تر رو بذاره، اونه که تصمیم میگیره رو روسیه زورشو ببره یا رو ایران زورشو ببره، اینا میگن اسرائیل، یا رو ایران زورشو ببره. توجه میکنین؟ اون که اون میشه مغز حاکمیت آمریکایی، اصلا هم رب نره. اگه فکر کردید یه تمدن آمریکایی با این قدرت و اینا کارشو میسپاره دست یه خلوچه که همه شما فکر کنید اونو بزنید دیگه همه چی میخوابه، نه اینطوری نی. اگر هم اون بخواد بخوره این تصمیم میگیره که اونو بزنه یا بمونه، این حاکمیت اینجا. توجه میکنید؟ اون نمیتونه چیزی رو تغییر بده، اینه که تصمیم. اصلا این که زور رو از روسیه برداشتن آوردن اینجا یک معنی جدی میده. آقا نقطه خطرناک اصلی برای آمریکا اینجاست، اینو مدتی معنی داره. این که الان شما میبینید این شکنه افتاده بینشونو، این که تو میبینی راحت میتونی پایگاهاشو تو منطقه بزنی، اعرابو بزنی، اینا نفس نمیتونن بکشن، اینا یه معنی داره. این چه معنی داره؟ تو نظام حاکمرانی اینا نگاش کن. من اصلا بحث جنگ و صلح و برتری میدانی ایران و اینا رو الان فعلا اینشو کار ندارم، اینا خودش یه وچی از این بحثه. یه دقیقه نگاه کن به نیت السلطان و تغییر السلطان و اینا، تو ساختار حکمرانی رو عوض کردی، ساختار حکمرانی عوض شد، این یکی از اضلاع تمدنه. الان اینجوری میتونیم بگیم، چون ببینید کل این یه جهت دیگه‌ش هم بگم و تمام. یه بخش این ماجرا به اون گفتگویی که ترامپ میکنه با ایران و از جنگ 12 روزه بود، تو این جنگ هم بود و اون این بود که میگفت تسلیم بی قید و شرط شید. تسلیم بی قید و شرط رو اینو به زبون آورد و خیلی علنیش کرد. اصلا آمریکا این بیان خودش رو علنی کرد، که بیانی بود که همیشه داشت. این نشونه ضعفه، وقتی شیطان خودش رو ظهور میده کاملا خودش رو آشکار میکنه بدون ضعیف‌تر شده. اگر قوی باشه خودش رو پنهان میکنه تو حق، وقتی که خودشو نشون میده تو نقطه ضعفشه. این یه قاعده است، هر وقت دیدی خیلی خفن داره خودشو نشون میده ضعیف‌تر شده. این که میگه آقا تسلیم بی قید و شرط شید، صلح تحمیلی، جنگ تحمیلی، رهبر میگه ما تحمیلیه رو، یعنی صلحش تحمیلیش اون پذیرفتهش، در واقع جنگش هم تحمیلی دیگه، همه چی در دست منه، من زیر بار تحمیل نمیرم. میگه مثلی لایو با مثلو، این بیعت، یعنی نکتهش اینه که من پرچمدار استقلال هستم، این بیانیه که چند روز قبل از 23 خرداد که اول جنگ رمضان بود، هم حدود بود دیگه، تو 14 خرداد حضرت آقا گفت یکی از مظاهر عقلانیت تو ایران استقلاله. توجه میکنید؟ بله. و روی خیلی حرف زد. این استقلاله که پرچمش رو بلند کردیم الان هم اینطوریه. یعنی این تو اول این جنگه این حاکمه میگه باید تسلیم باید شرچید. حتی موقعی که فشار آورده بود حلقه محاصرهش رو تنگ کرده بود میگه من نمیدونم چرا تسلیم نمیشن. بله. من که تهدید رو خیلی جدی کردم. تسلیم یعنی شما پرچم استقلال رو بلند کردی. پرچم استقلال دست شما بلند شده. استقلال چیه؟ یه مقدار راجع این نگاه کنیم. بابا روی کرد کلان میخوام نگاه کنم. استقلال آتش فطری انسان امروزه. چرا؟ چون دنیا کلن بر اساس وابستگی شکل گرفته بود. خب دنیا، ساختار دنیا بر اساس وابستگی شکل گرفته بود. یه قدرت داشته باشیم بقیه وابسته به اون. چیزی که الان توی همین کشورهای توسعه آمریکایی رو توی منطقه داریم میبینیم، میگه امارات و عربستان. بله. این توسعه برمادش
همه جهان همینجوری بود.
آره دیگه، کلا این میگم کانادا خودش میگه ما وابسته بودیم. حالا این وابستگی وقتی توی حاکمیت شما وجود داره این یعنی چی؟ یعنی تو سر یک میل فطری انسانی خودت بزنی بگی تو مستقل نباش، تو برده باش. و این جالبه که این میل شدیدترین میل، عمیقترین میل تو وجود انسان، این استقلال. چون این اونور توحیده، روح توحید نفی عبودیت غیر خدای دیگه. این اونور تو و این عمیقترین میل تو وجوده. شما این پرچمش رو ایران بلند کرده، پرچم چیزی که آتشش به صورت عصری تو کل این بدنه پیکره مردم دنیا تو همه جا هست، تو بلندش کردی. به اعلی صوتن دارن اینا میبینن، ضعف اونورم دارن میبینن. تو به نظر چه اتفاق داره میفته تو دنیا؟ این چی میگن؟ اینکه میگم عصر شهید،
همه از نظم خارج میشن. از نظم
این اسمش عصر شهید روح الله. این که دارم شهید خامنه، این که دارم میگم آها این نظام سیاسیشه، این تحول بنیادین توی امتشه، انقلاب پس از انقلاب. و اینم اون پرچم گفتمانی که بلند کرده که اگه آتش عصری این دوران رو داره به ظهور میکشه دیگه. بعد از این دنیا اون دنیا قبلی نیست، این اتفاق جدیده داره میفته. آره این به نظر من ما یک مرحله کلن رفتیم به سمت ظهور حق، ظهور تام حق که اون فتح مطلقه. ما جلودار یک تمدنیم. پیام حضرت آقا به حوزه‌های علمیه رو ببینید مثلا.
بله.
تو اونجا ایشون میگه که شما باید حوزه پیشرو و سرآمد تمدن باشید. نگاه، زاویه نگاهتون کلا دیگه عوض شد. و اونجا به جزئیاتش هم حتی براتون توضیح میگه. به نظر من وصیت‌نامه ایشونو به حوزه ها، اون پیامی که برای 100 سالگی حوزه، یک ماه قبل از جنگ 12 روزه. ما در زمانه‌ای هستیم که اگر اون زمان قبلی زمان یغزه است، این زمان ها زمان توبه. توبه به معنی کندن از همه مظاهر تمدنی غربه. توجه میکنید؟ جوان ایرانی باید بیاد دیگه تو این سطح وایسته. یعنی از حالا به بعد اون اتفاقی که داشت ریز ریز انجام میشد با یه شتاب بسیار زیادی، همچه تو تولید علمش، هم توی ساختن. ببینید تو همین جنگی که دارید میبینید، این جنگ ویژگیش اینه، ایران تو این جنگ قدرتی معنوی علمی رو داره نشون میده. این فرق کنه با قدرت مثلا غزه. تو غزه شما قدرت معنوی رو آوردید وسط، چیزی شبیه جنگ 8 ساله تو. توجه میکنید؟ تازه جنگ 8 ساله تو خیلی مظلومانه تر از اونه. بازم توی اینجا نه، تو قدرت معنوی علمی آوردی وسط. وقتی موشک میزنی، وقتی F-35 میزنی، وقتی نمیدونم ناو چیو میزنی، اینا معنیش چیه؟ یعنی لبه تکنولوژی دنیا رو داری میزنی. اینو با چی میزنی؟ با علمت. بب. این علمیه که محصول اون ایمانه و اون ایمانه خودشون نشون میده، علم هم داره خودشون نشون میده. این اون بستری که ما باید بعد از این بریم. من یادمه بعد جنگ 12 روزه فکر کنم اولین سخنرانی های آقای بعد جنگ، میگه آقا این دوتا رو جدی کنید. تو جنگ تمدنی ما معنویت و علم لازم داریم. جوان امروز میخواد توی این صحنه بازیکن بیاد، توی بدونه دوران شهید خامنه ای، دورانیه که همین این چیزا رو همش میگفت دیگه، همینا رو باید جدی کنیم.
خدا انشاءالله همتون خیر بده. شبا برید بیرون، ما رو دعا کنید، ما میریم شما رو دعا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.